آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انتخابات آلمان آنگلا مرکل بار دیگر به ریاست دولت برگزیده شد. وزیر دفاع آمریکا زمان بندی برای خروج از افغانستان را اشتباه می‌داند. و رهبران حماس درباره پیشنهاد آشتی با فتح با مقام‌های مصری مذاکره می‌کنند. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. مجله شبانگاهی روز یک شنبه را آغاز می‌کنیم. یک شنبه پنجم مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 27مین روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم همراه با حسین قویمی نیم ساعت با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانمان درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو بشنویم. امشب از همکارم همونطور که گفتم حسین قویمی. حسین شامگاه خوش.
با درود فراوان به شما آقای خاکزاد و شنوندگان گرامی، نتایج شمارش اولیه آرا در انتخابات پارلمانی در آلمان از پیروزی احزاب دست راستی این کشور و در نتیجه ابقای انگلا مرکل در پست صدر اعظمی حکایت دارد. بر پایه گزارش‌ها نتایج شمارش اولیه آرای انتخابات سراسری در آلمان که روز یکشنبه برگزار شد از موفقیت چشمگیر احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی و نیز حزب دموکرات آزاد به عنوان متحد سنتی احزاب دست راستی حکایت می‌کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی با کسب این نتایج در پست خود ابقا خواهد شد. در همین زمینه گزارش و گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت که تا دقایق دیگر خواهید شنید. و در خبر دیگر، رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید زمان بندی برای پایان دادن به عملیات نظامی آمریکا در افغانستان یک اشتباه است. رابرت گیتس افزود خروج زود هنگام آمریکا از افغانستان ممکن است از سوی طالبان و القاعده یک پیروزی قلمداد شود، همانطور که خروج نیروهای شوروی سابق در سال 1989 میلادی پس از 10 سال حضور در افغانستان به سخره گرفته شد. وزیر دفاع آمریکا در حالی این سخنان را در شبکه خبری CNN بیان کرد که باراک اوباما در حال بررسی استراتژی کابینه‌اش درباره افغانستان است و پنتاگون نیز وزارت دفاع پیشنهاد افزایش نیروهای اعزامی به آن کشور را بررسی می‌کند. در خبر دیگر، رهبران گروه اسلامی فلسطینی حماس قرار است این هفته با مقام‌های مصری درباره پیشنهادهای آشتی و مصالحه با گروه فتح گفتگو کنند. ریاست هیئت حماس را خالد مشعل رهبر این سازمان که در سوریه اقامت دارد به عهده خواهد داشت. به گفته سخنگوی حماس گفتگوها روز دوشنبه فردا آغاز خواهد شد. جنبش فتح سرزمین‌های اشغالی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن را اداره می‌کند و حماس از سال 2007 میلادی کنترل نوار غزه را در اختیار گرفته است و منطقه‌ای که فلسطینی‌ها امیدوارند پس از صلح با اسرائیل کشور خود را در آن برپا کنند. آقای خاکزاد،
متشکرم. حسین قویمی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، انتخابات پارلمانی امروز در آلمان برگزار شد. گفتگوی زنده با گزارشگر رادیو فردا در آلمان را خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس میگوید دیپلماسی و اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران بهتر از گزینه نظامی است. گزارشی در این زمینه میشنوید. با کوروش زعیم گفتگو میکنیم که پس از 3 ماه زندان از عضویت در شورای مرکزی جبهه ملی استعفا داد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد داریم. همانطور که در خبرها حسین قویمی به آگاهی شما رساند، انتخابات پارلمانی امروز روز یکشنبه در آلمان برگزار شد. بهتره که به سراغ همکارمون شهرام میریان در آلمان بریم. شهرام سلام.
سلام آقای خاکزاده عزیز.
آخرین خبرها در باره انتخابات در آلمان چیست؟
همون گونه که شما در آغاز این بخش خبری هم گفتین آقای خاکزاد، خانم آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی آلمان میتونه برای 4 سال دیگر این سمت رو با خودش به همراه داشته باشه، با این تفاوت که حزب شریک خانم مرکل دیگر نه حزب سوسیال دموکرات بلکه دموکرات های آزادند. یعنی همون گونه که خانم مرکل خودش شخصا در مبارزات انتخاباتی ابراز علاقه کرده بود. البته خانم مرکل در انتخابات 4 سال پیش هم چون این آرزویی داشت، ولی حزب دموکرات آزاد نتونست آرای لازم رو به دست بیاره. حزب سوسیال دموکرات آلمان، دیگر حزب قدرتمند آلمان که فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه کنونی رو به عنوان نامزد مقام صدر اعظمی راهی انتخابات کرده بود، شکست بسیار سختی خورد که در تاریخ این حزب واقعا بی سابقه بوده، به طوری که آقای اشتاین مایر خودش به این شکست فاحش اعتراف کرد و در برابر طرفدارانش گفت که روز یکشنبه برای سوسیال دموکرات ها روز تلخی بود. به این ترتیب وزیر خارجه آلمان در دولت تازه فرانک والتر اشتاین مایر دیگر نخواهد بود و جای او رو رهبر حزب دموکرات آزاد آلمان یعنی آقای گویدو وستبله خواهد گرفت.
البته آقای میریان باید اسم ایشون رو ما یاد بگیریم، ما گویندگان خبر در رادیو فردا مثل این اسم مشکلی دارن، یک بار دیگه تکرار کنید.
آقای گویدو وستبله.
انشالله که بتونیم که بدون توفق اسم ایشون رو ما در خبرها بیان بکنیم.
از امشب برای شما خبر خواهم فرستاد و گزارش که اینقدر خواهید شنید که فکر کنم دیگه راحته.
فرانک والتر اشتاین مایر همونجور که گفتید آقای میریان برای خودشو برای صدر اعظمی نامزد کرده بود، ولی مثل این که با شکست روبرو شد دیگه.
فرانک والتر اشتاین مایر، بله، از حزب سوسیال دموکرات.
همونطور که شما گفتین دیگه سمت وزارت امور خارجه را هم از دست داده.
بله دیگه، البته حالا این دولت در واقع کنونی که ایشون وزیر خارجه است حداقل چند روزی خواهد بود تا تعویض دولت، به هر حال به این زودی یعنی فردا آقای اشتاین مایر نمیره کنار، بلکه فکر کنم یک ماه دیگری هستن ایشون. ولی به هر حال اون ائتلاف بزرگ به هم خوردش، همونطور که در آغاز گفتم. نکته دیگری که آقای خاکزاد بد نیست شنوندگان عزیز رادیو فردا بدونند این استش که در انتخابات امروز 62 میلیون و 200 هزار آلمانی فرا خوانده شده بودند که در انتخابات امروز شرکت کنند، که از آن میان تنها 72% از این شمار به پای صندوق‌های رأی رفتند. کوتاه سخن، انتخابات امروز آلمان به ائتلاف بزرگ احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات پایان داد و تأکید کرد که آنگلا مرکل برای 4 سال دیگر صدر اعظم آلمان خواهد بود و حزب ائتلافی و یا شریکش همونطور که گفتم دموکرات های آزاد خواهند بود.
سپاسگزارم شهرام، اگر فرصت بدی چون ما مطالب دیگری هم داریم، سپاسگزاریم از تو. در بخش های بعدی خبری رادیو فردا باز هم با تو صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم شهرام میریان در آلمان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه بار دیگر با اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرد و گفت دیپلماسی و اعمال تحریم های فلج کننده بهترین راه برای واداشتن حکومت ایران به پذیرش خواست جهانی در زمینه شفاف سازی برنامه های اتمی و دست شستن از تولید سلاح هسته ای است. به گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گوش می کنیم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی باری دیگر اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی را مردود خواند و از رویکرد دیپلماسی پشتیبانی کرد. او گفت در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک نیز اعمال تحریم‌های گزنده و فلج کننده را توصیه می‌کند. آقای گیتس گفت در حالی که هیچ گزینه‌ای را نباید کنار گذاشت، به باور من هنوز هم جایی برای مانور دیپلماتیک وجود دارد. باید دولت اسلامی ایران را از راه گفتگو به دست کشیدن از تولید سلاح هسته‌ای واداشت.
You begin to move in the direction of severe sanctions and their economic problems are difficult enough that I think that severe sanctions would have the potential.
آقای گیتس افزود در صورت ناکامی دیپلماسی باید به سوی تحریم‌های سخت حرکت کرد. او اظهار عقیده کرد که به دلیل دشواری‌های اقتصادی ایران، تحریم‌های شدید می‌تواند عامل بالقوه‌ای در تغییر روش رهبران جمهوری اسلامی باشد. وزیر دفاع آمریکا افزود که افشای فعالیت‌های پنهانی دولت ایران در ساختن تأسیسات زیرزمینی اتمی پوشیده از نظارت و آگاهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهران را در موضع ضعیفی قرار داده است، چرا که این یک فریبکاری به شمار می‌رود.
If this were a peaceful nuclear program, why didn't they announce this site when they began to construct it?
آقای گیتس گفت اگر برنامه جدید یک برنامه صلح‌آمیز اتمی بود، چرا هنگام آغاز کارهای ساختمانی آن را اعلام نکردند؟
Why didn't they allow IAEA inspectors in from the very beginning?
چرا اجازه ندادند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آغاز آن را تحت نظر قرار دهند؟ وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ به پرسشی اظهار نظر کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است.
My personal opinion is that the Iranians have the intention of having nuclear weapons. I think the question of whether they have made a formal decision.
آقای گیتس گفت عقیده شخصی وی این است که مقام‌های ایرانی قصد تولید بمب اتمی را دارند. این پرسش که آیا آنها تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ کرده اند هنوز مورد تردید است. در این میان در سوئد اعلام شد که وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بررسی سیاست دفاعی این اتحادیه تشکیل جلسه خواهند داد. این اجلاس در پی فاش شدن تأسیسات جدید اتمی جمهوری اسلامی و به دنبال آزمایش‌های موشکی اخیر سپاه پاسداران فوریت یافته است. سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، میزبان کنفرانس وزیران دفاع کشورهای عضو خواهد بود.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران پس از 3 ماه زندان هفته پیش آزاد شد و در نخستین اقدام سیاسی خود از عضویت در شورای مرکزی جبهه ملی استعفا داد. کوروش زعیم ساعتی پیش در گفتگو با همکارم حسین قویمی علت کنارگیری خودش رو از شورای مرکزی جبهه ملی ایران توضیح میده. گوش کنید.
البته این تصمیم رو من پیش از دستگیریم گرفته بودم و متن اون رو هم نوشته بودم. همطور که میدونید در 12 خرداد من از هیئت اجرایی کنارگیری کردم و این گام دوم من بود، ولی متاسفانه به علت بازداشتم 3 ماه عقب افتاد. بنابراین هیچ ارتباطی با بازداشت من و چیز نداره. و علتش اینه که ما الان در شرایط بسیار خطیری در کشور برمیبریم که البته این دیگه شرحش ضرورت نداره و توی شورای مرکزی جبهه ملی 2 دیدگاه وجود داره. یکی این که یک گروه این باور رو دارن که در این دوران پرآشوب و تغییرپذیر از اونجایی که ما فعالیتمون ممنوع، گرد همایی‌مون ممنوع، به ویژه ممنوعیت دسترسی به رسانه‌های کشور داریم، توان تاثیرگذاری نداریم و باید در انتظار شرایطی بنشینیم که این امکانات در دسترس ما باشه و بسیار فکر معقولی هم هست و دقیقاً درسته. گروه دیگر که باور دارن که دقیقاً در همین شرایط سخت و محدود کننده است که جبهه ملی رسالت مبارزه با خفقان و ممنوعیت‌ها و خطرها رو داره و باید برای تاثیرگذاری در روند رویدادهای سرنوشت‌سازی که الان شاهد اون هستیم تلاش کنه و هزینه اون هم بپذیره. در چنین شرایط خطیریه که اعضای کلیدی جبهه ملی باید به مردم ثابت کنن که با اونها هستن خطر مبارزه برای آزادی ملت رو به جان میپذیرن و سزاوار اعتماد و احترام و پیروی جامعه هستن. حالا من متعلق به گروه دوم هستم متاسفانه. باور دارم که نباید در شرایط کنونی که بسیار بسیار حساس و تاریخ سازه و کاهلی ما میتونه کشورمونو به سقوط در یک گرداب خشونت و چند پارگی هدایت بکنه، ساکت بنشینیم و نظاره‌گر باشیم.
آی زین ببخشین، از لحن نامه شما اینطور برمیاد که به شیوه اداره جبهه ملی هم انتقاد دارید و راهی رو که میرن در واقع نمیپسندید. آیا خیال دارین شخصا و به تنهایی به فعالیت‌های سیاسی خودتون ادامه بدین یا اینکه تلاشتون رو منحصر خواهید کرد به زمینه میراث فرهنگی و تاریخی ایران؟
البته من عضو دائمی جبهه ملی هستم، هرگز از جبهه ملی بیرون نمیام و هیچ سازمان سیاسی دیگر هم به جز جبهه ملی قبول ندارم. ولی البته من دو هدف دارم. یکی این که تلاشهایی رو که باید بکنیم در شرایط کنونی وظیفه مسبانان عضوی سازمان سیاسی با راههایی که البته من و دوستانم باور دارن درسته و تاثیرگذاره ادامه بدیم. دوم این که ما یکی از دشواری هامون که من همیشه اونو هشدار دادم مسئله یک پارچگی کشوره. اینکه تلاش در راستای میراث فرهنگی ممکن تاثیرگذار باشه. البته من تو جزئیاتش نمیخوام برم، به زودی برنامه‌هایی دارم در این راه، در راه ترویج فرهنگ ایرانی و حفظ میراث فرهنگی و گسترش اون حتی فرامرزی که بعداً اعلام خواهم کرد.
برای اینکه شنوندگان بیشتر آگاه بشن از شرایط زندان، آیا در مدت این 91 روزی که در زندان بودید شکنجه شدین؟
نه به هیچ وجه. من البته پلیس امنیت نیروی انتظامی منو نیمه شب بعد از نیمه شب دستگیر کرد، ولی اونجا تحویل وزارت اطلاعات شدم. نه، رفتارشون با من محترمانه بود، همینجور که 3 سال پیش هم همینطور بود. حتی دهه 60 هم که من اونجا بودم توهین و شکنجه نشدم، ولی ابزار به اصطلاح روانشناختی رو برای فشار روی ذهن آدم و این هست، ولی به هیچ وجه سخت افزاری نیست و نه توهین شدم نه به اصطلاح اون فیزیکی مورد اهانت قرار گرفتم.
صدای کوروش زعیم رو میشنیدید که پس از تحمل 3 ماه زندان از زندان آزاد شده، در گفتگو با حسین قویمی.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟ بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
بله، حکایت همچنان باقی است. وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com، تیتر اول صفحه اول وبسایت ما. معاون قوه قضاییه: خیانت موسوی به انقلاب در سنخ خیانت رجوی است، که منظورش فکر میکنم که مسعود رجوی از سازمان مجاهدین خلق. تیتر دوم: مانور موشکی ایران علیه تهدید کشورهای زیاده خواه. و تیتر سوم ما درباره انتخابات پارلمانی در آلمانه. برای ورود به وبسایت رادیو فردا، اگر با مشکل فیلتر روبرو هستید، از آدرس فیلتر شکن تازه ما safadel.com استفاده کنید. گزارش ها از ایران حاکی از افزایش فشار بر معلمان و فعالان حقوق معلمان است. در این رابطه علی پور سلیمانی، دبیر و فعال حقوق معلمان، در روزهای اخیر به 1 سال تبعید از تهران به شهریار و تحمل 35 ضربه شلاق محکوم شده است. یک معلم به تحمل 35 ضربه شلاق محکوم شده است. بهتره که به گزارش بهروز کارونی گوش کنیم.
همزمان با آغاز سال تحصیلی برخی گزارش ها حاکی از اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان در شهرهای بزرگ ایران در ماهای اخیر است. در ارتباط با فشارهای وارد آمده، برخی از فعالان حقوق معلمان مانند علی اکبر باقانی، محمد بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی به دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران احضار شدند. علی اکبر باقانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، در خصوص احضار خود و آقای بهشتی لنگرودی به دادستانی انقلاب تهران میگوید:
ظاهرا احضار برای توضیح بعضی از مسائل بود که اون توضیحات داده شد و بعدم پیرامون برگزاری روز جهانی معلم هم 5 اکتبر و مسائلی که امکان داره پیش بیاد، اونها تو میگفتن که تجمعی در حساسیتی که داره تجمعی نداشته باشید و راهپیمایی نداشته باشید، که ما هم پاسخ شده دادیم که راهپیمایی مجبور میخواسته که ما نتونستیم بگیریم از وزارت کشور. ضمن اینکه درباره مسائل معلم ها و وزیر و انتخاب نشدن و وزیر خوب برای آموزش پرورش اینا هم گفته بود.
اما احضار به دستگاه‌های قضایی و امنیتی در زمینه اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان به شمار نمی‌رود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شماری از این فعالان مانند سجاد خاکساری، رسول بوداقی، محمد داوری و جعفر ابراهیمی بازداشت شدند. همچنین علی پور سلیمانی، دبیر منطقه 9 تهران و از فعالان حقوق معلمان، در هفته گذشته به 1 سال تبعید و تحمل 35 ضربه شلاق محکوم شد. آقای پور سلیمانی در مورد احکام صادر شده علیه خود میگوید:
دو نوع مجازات رو در واقع تحمل کردم. یکی دادگاه انقلاب بوده که در آخرین رأی خودش من رو به 1 سال حبس تعلیقی و 35 ضربه شلاق محکوم کرده. حکم دوم حکم اداری هست برای کارمندان که من به 1 سال تبعید به شهرستان اسلامشهر و پس از اونم در واقع ما رو فرستادن به شهرستان شهریار.
این فعال حقوق معلمان اشاره می کند که به احکام صادر شده اعتراض کرده است. علی پور سلیمانی پیش از این به اتهام شرکت در تجمع‌های صنفی معلمان در سال 1385 و آنچه تحریک به تعطیلی مدارس خوانده شده بود به 2 سال تبعید محکوم شده بود. در زمستان سال 1385 تجمع‌های بزرگی از سوی تشکل‌های معلمان در تهران و سایر شهرهای ایران برگزار شد. معلمان در این تجمع‌های مسالمت آمیز که از جمله در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود از جمله اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری شدند. اما این خواسته ها با برخوردهای شدید اداری، امنیتی و قضایی مواجه شد. پس از آن ده‌ها فعال حقوق معلمان بازداشت شدند و احکام اداری و قضایی مانند کسر حقوق، تبعید، اخراج و زندان علیه آنان صادر شد. اما دلیل این گونه فشارها بر فعالان حقوق معلمان چیست؟ پاسخ را از علی پور سلیمانی، دبیر منطقه 9 تهران و فعال حقوق معلمان می‌شنویم که می‌گوید این فشارها بیشتر در آستانه سال تحصیلی و هفته معلم وارد می‌آید.
این مسئله چیز جدیدی نیست. یعنی شما نگاه کنید هر سال موقع بازگشایی مدارس، به خصوص در این 4 سالی که ما پشت سر گذاشتیم، 4 سالی که آقای احمدی نژاد بودن، این فشارها بوده کم و بیش. یعنی هر سال که ماه مهر میشه فعالان رو دعوت میکنن، صحبت میکنن یا احضار میکنن و اینجور مسئله هست. منتها خب الان در واقع با توجه به خود نارام بودن جامعه و اینکه اون حوادثی که بعد از انتخابات به وجود اومد، یه مقدار فشارها مضاعف‌تر شده و یه مقدار فشارها بیشتر شده.
در همین حال کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی از وضعیت حاکم بر آموزش و پرورش ایران انتقاد کرد. در این بیانیه از کاهش 25% بودجه وزارت آموزش و پرورش، بازداشت فرهنگیان و فعالان حقوق معلمان و معرفی افراد ناتوان به مجلس شورای اسلامی برای تصدی سمت وزارت آموزش و پرورش انتقاد شده است.
بهروز کارونی و گزارشی درباره افزایش فشار بر فعالان حقوق معلمان. و اما مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها قرار است بامداد روز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شود. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نگران ناآرام شدن فضای دانشگاه‌ها در سال تحصیلی تازه هستند، برخی تشکل‌های دانشجویی آزادی استادان و دانشجویان بازداشت شده و رسیدگی جدی به موضوع حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران و برخی دانشگاه های دیگر را از جمله راهکارها برای حفظ آرامش در دانشگاه ها می دانند. به گزارش علیرضا کرمانی گوش میکنیم.
این که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه به دانشگاه تهران خواهد رفت یا نه هنوز روشن نیست، اما مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران به خبرگزاری مهر گفته است مراسم گشایش دانشگاه ها قطعاً روز دوشنبه برگزار می شود. قرار است دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران خبر قطعی حضور یا عدم حضور محمود احمدی نژاد را به صورت رسمی به مسئولان دانشگاه اعلام کند. امسال و در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات در ایران که در جریان آن نیروهای موسوم به لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و نیز در حالی که گروهی از دانشجویان دانشگاه‌ها همچنان در بازداشت به سر می‌برند، احتمال ناآرام شدن دانشگاه‌ها نگرانی‌هایی را برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه روز قدس:
خود عزیزان ما به خصوص مسئولان این مراکز فرهنگی، دانشگاه، مدارس، همینطور حوزه ها به این نکته توجه داشته باشند که دشمن در پی متشنج نگه داشتن جو تا فضای علمی در کشور ما جان نگیره.
پایگاه خبری جهان نیوز نزدیک به مواضع محمود احمدی نژاد روز شنبه نوشت: انجمن اسلامی دانشگاه تهران قصد دارد به بهانه آغاز سال تحصیلی مراسم جشنی را روز هفتم مهر ماه مصادف با سال روز تولد میرحسین موسوی در دانشگاه تهران برگزار کند. این پایگاه خبری اصولگرا چون این جشنی را زمینه برخی اعتراضها و تشنجها دانست، اما انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه ها با صدور بیانیه ای آزادی سریع استادان و دانشجویان بازداشت شده و نیز رسیدگی جدی، مؤثر، سریع و علنی به مسئله حمله به کوی دانشگاه تهران و برخی دیگر از مراکز دانشجویی و دانشگاهی را از جمله راهکارهایی برای مرهم گذاری بر زخمهای دانشگاهیان دانست. نزدیک به یک ماه پیش آیت الله علی خامنه ای در دیدار با گروهی از دانشجویان هوادار حکومت وعده داده بود به موضوع حمله به کوی دانشگاه رسیدگی خواهد شد.
قضیه کوی دانشگاه هم دنبال میشه، حتی افرادی که کسانشون در این قضایا یا به قتل رسیدن تعداد معدودی هستن یا آسیب دیدن، آسیب مادی دیدن، اینا هر کدوم پرونده جداگانه‌ای بنا شده براشون تشکیل بدن. دستور دادیم، گفتیم و دنبال خواهیم کرد این قضایا.
به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاهی، شاخه دانشجویی حزب مشارکت، حزب عمده اصلاح طلبان و حامی میرحسین موسوی نیز با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که زمین سازی برای رادیکال کردن جنبش دانشجویی اصلی ترین راهبرد حاکمیت به منظور سرکوب جنبش و به سکون درآوردن دانشگاه هاست. شاخه دانشجویی حزب مشارکت برای مقابله با این جریان خواستار دقت و بیداری در عین حفظ منش اعتراضی و آزادی خواهانه دانشجویان شده است.
با گزارش علیرضا کرمانی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-603-874-150. بازم یادآوری میکنم دوستان برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا که فردا این بحث رو ضبط میکنیم، هنوز فرصت دارید. موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، سخنرانی آقای محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما رو در این برنامه فراهم کنید. از طریق پیامگیر 20-42-02-21-12-41-13 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. به اتفاق همه همکارانم و کارگردان فنی بهاره که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو میکنیم. تا بخش بعدی خبرها، جان خاکزاد، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
سخت خدایا غریبی یا جدایی نگاهی تو به ما کن که تنها پناهی چقدر سخت خدایا غریبی یا جدایی نگاهی تو به ما کن که تنها پناهی
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شاید در میان شما باشند کسانی که به اینسومنیا یا همان بیماری بیخوابی دچارند. اینسومنیا دو حالت دارد، یا انسان به خواب می رود اما مشکل می تواند خواب بماند و مرتب بیدار می شود، و یا اینکه از آغاز با به خواب رفتن مشکل دارد. به خاطر داشته باشید که به جز نگرانی و استرس، عوامل دیگری هم باعث بیخوابی می شوند. درد، سر و صدای محیط، افسردگی، کار شیفتی و حتی عوارض جانبی برخی داروها نیز می تواند بیخوابی آور باشد. اگر از بیماری بیخوابی رنج می برید، قهوه و یا مشروبات الکلی ننوشید، سیگار نکشید، روزها ورزش کنید و قبل از خواب شیر گرم، جوشانده سنبولاتیب یا بابونه بنوشید و جدا از تماشای تلویزیون در اتاق خوابتان خودداری کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
به شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست گرچه مهر شاعری را بستم برنامه خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش در کفاهم خوفم چون قطره در دریای جز در کفاهم تو هزار امید است و هر هزار تویی شروع شادی و پایان انتظار تویی بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتنهای بی‌هنگام خیش در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جز در تو خواهم جز هم آباد و هم پایان خیش مرا هزار امید است و هر هزار تویی شروع شادی و پایان انتظار تویی بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
شنبه من بد بد روزش سرسری، گریه های بی خودی، خنده بی خبری. صبح یک شنبه میاد مثل یک قهوه سر، شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در. غیبت عشق که ما رو می کشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. دفتر دوشنبه های بی کسی میگه تار موی یارم کم شده، روی روسریش باید خس بکشم. وقتی رخت خونمون پرچم شده، از سر سه‌شنبه های موج و کف هر پناهنده ی قایق میخره. ساحل از شکسته های ما پره، تو بخواهی صدف های بی سره. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز، میشناس نام بسوز آدم روز به روز. روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده، سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده. جمعه از لحجه دریا خیس خیس میگه قصه ماهی بنویس. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. نظر شما چی؟ و در اینجا پاسخهای شما.
با این سخنرانیشون در سازمان ملل بیشک لقب رئیس جمهور دیوانه رو به خودشون اختصاص میدن. چون دفعه قبل تو سخنرانی قبلیشون هولوکاست رو نفی کردن، خشم تمام دنیا رو برانگیختن، این بار 100% قضیه 11 سپتامبر رو فکر میکنم نفی کنن و لقب رئیس جمهور دیوانه رو به خودشون اختصاص بدن. از سالا بهشون تبریک میگم.
سوال شما اشتباهه. شما میفرمایید که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، ما سر همین قضیه مشکل داریم، ما ایشون انتخاب نکردیم، رئیس جمهور ما نیستن.
آقای احمدی نژاد با چه روی بلند شده رفته آمریکا؟ ببین، یکی بگن بن لادن میخواد بره آمریکا سازمان ملل سخنرانی کنه. آخه این مردی که از بچگی یاد ما دادن مرگ بر آمریکا، آمریکای جهانخوار، آمریکای نمیدونم چی چی، خب اگه این سازمان ملل تو اسرائیل هم بود، آقا بلند میشه درف اونجا.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تو قلب ما، قلب ما، ما که دستمون تو آسمون واسه چیدن ستاره ها، ها یه روز خوب به جای دور از اینجا.